اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده است که با حکومت طالبان در مورد تروریسم و امنیت گفتگو را آغاز کرده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دیروز جمعه در گفتگوی با رسانه‌های اسلام آباد بدون ارائه جزئیات گفته که این صحبت‌ها از سوی استخبارات آنها با پیش می‌رود و فعلا نمی‌خواهد جزئیات بیشتر در این باره ارائه کند. اما وی افزود که پاکستان از حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی که با گفته او در افغانستان مخفیگاه دارند نگران است. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. استر محکمه خیبر پختونخوا تصمیم گرفته با آن افغانان اسناد اقامت بدهد که با خانمهای پاکستانی ازدواج کردند. محکمه در پشاور روز گذشته اعلام کرد که با 109 مرد افغان که با زنان پاکستانی ازدواج کردند کارتهای اقامت دائمی می دهد. زنان افغان که با مردان پاکستانی ازدواج کردند در گذشته نیز مشکل نداشتند و می توانستند سند اقامت پاکستان را به دست بیاورند. بمباردمان شدید غزه توسط اسرائیل امروز هم جریان دارد. بعد از اینکه با وجود تلاش‌های جهانی برای آتش‌بس پس از یک هفته میان اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تروریستی قلمداد شده در هم شکسته، اسرائیل حمله به غزه را آغاز کرده است. دود و غبار به آسمان غزه بلند شده. وزارت صحت حماس در غزه گفته که از دیروز به این سو در نتیجه این حملات بیشتر از 200 تن کشته شدند. اسرائیل و حماس یک دیگر را به شکستن آتش بس متهم می کنند. روزنامه‌های دولتی ایران امروز گزارش دادند که دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شدند. با گزارش رسانه‌های ایران این دو تن به حیث مشاور نظامی در سوریه کار می‌کردند. سپاه پاسداران انقلاب ایران در اعلامیه نیز این خبر را تایید کرده، اما جزئیات بیشتر درباره این حمله نداده است. و کمیسیون اروپا روز جمعه با کمک حدود 143 میلیون یورو به افغانان موافقت کرده است. کمیشنر مشارکت بین‌المللی این کمیسیون گفته است که اتحادیه اروپا در کنار افغانان است و این تعهدش پابرجا خواهد بود. او افزود که اتحادیه اروپا کمک 102.8 میلیون یورو را در بخش‌های صحت، پیشگیری از سوی تغذیه کودکان، آموزش و تهیه آب پاک اختصاص می‌دهد. این کمک اتحادیه اروپا بخشی از امداد 1.2 میلیارد یورو وعده داده شده که اتحادیه اروپا آن را در آگوست سال 2021 به افغانان وعده داده بود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. گفتگوی تازه استخبارات پاکستان با طالبان درباره مبارزه با تروریسم. چرا طالبان نمیتوانند که بر ضد گروه تی تی پی تحریک طالبان پاکستان عمل کند؟
حالا برنامه انکشاف امارت است. برنامه انکشاف امارت اما مسایدترین بستر فعلا پاکستان است.
درباره قتل اسنا سادات، هنرپیشه و گوینده پیشین تلویزیون خورشید هم در گزارش میشنوید. در تحولات بین‌المللی گزارش داریم که آتش‌بس در غزه پایان یافته، درگیری‌ها اثر گرفته شده و خشونت‌ها اکنون به سوی لبنان در گسترش است. با فرارسیدن زمستان نیازمندی برگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه پاکستان و ایران با کمک‌های بشردوستانه هم بیشتر شده می‌رود.
در پرمی هم چوک نسبته این دیه تراغل بودن.
این فرم ما را کسی ثبت نمیکند. دیشب را با دو کمپل نازک نشسته سپری کردیم.
با ما باشید و از تولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 6:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. نشرات رادیو آزادی همین اکنون روی موج متوسط 1296 ادامه دارد. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی و عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. پاکستان میگوید که اسلام آباد در قسمت مبارزه و اقدامات در برابر تحریک طالبان پاکستان TTP از کابل ناامید شده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در نشست خبری هفتوار خود گفته که با وجود خواست مکرر اسلام آباد برای اقدام تاثیرگذار در برابر گروه های حراس افغان در افغانستان، اما باز هم هیچ نتیجه مثبت دیده نمی شود. اما او از طالبان افغان خواسته که در برابر تحریک طالبان پاکستان که پناهگاه های امن در افغانستان دارند اقدام جدی انجام دهند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
در حالی که ظاهراً روابط میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان تیره به نظر می رسد، پاکستان می گوید که از حکومت طالبان در بخش اقدامات در برابر اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP ناامید شده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در نشست خبری هفتوار خود گفت با وجود خواست مکرر اسلام آباد برای اقدامات تاثیرگذار در برابر گروه‌های حراس افغان در افغانستان، اما باز هم هیچ نتیجه مثبت دیده نمی شود. او تاکید کرد که با این وجود گفتگوها در این بخش هنوز هم با مقامهای حکومت طالبان ادامه دارد و آنها امیدوارند که طالبان افغان در برابر تحریک طالبان پاکستان یا TTP که پناهگاه های امن در افغانستان دارند اقدامات جدی انجام دهند. خانم بلوچ گفت آنها اسناد و خواستهایشان را در پیوند به اعضای TTP در افغانستان به حکومت طالبان ارائه کردند و امیدوارند که طالبان در این مورد رسیدگی کنند. او در پاسخ به یک پرسش که آیا پاکستان در کنار تحویل دهی حافظ بهادرگل خواستار تحویل دهی دیگر اعضای TTP نیز شدند یا نه، گفت که در این بخش مسئولان استخباراتی کار میکنند و او نمیتواند درباره آن معلومات بدهد. پس از حمله انتحاری در بنوی خیبر پشتونخوا بر نیروهای پاکستانی به تاریخ 26 ماه نوامبر گذشته، پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان خواست که حافظ گل بهادر رهبر TTP را بازداشت و به آنها تحویل دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های ما در مورد اظهارات تازه سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان پاسخ نداد، اما پیش از این مشکلات امنیتی در پاکستان و مسئله طالبان پاکستانی را مشکلات داخلی این کشور خوانده و گفته بود که پاکستان ریشه مشکلاتش را در کشور خودش جستجو کند. این در حال است که روز جمعه برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت موقت پاکستان به حکومت طالبان هشدار داده است که در آینده در برابر هر حمله‌ای که مرتبط با کشور همسایه یعنی افغانستان باشد پاسخ قاطع خواهد داد. اما نه هم حکومت موقت پاکستان و نه هم حکومت طالبان در این مورد تاکنون اظهار نظر رسمی نکردند.
شما شنیدید که گفتگوی تازه استخبارات پاکستان با طالبان درباره مبارزه با تروریسم آغاز شده. اسلام آباد در ارتباط به مخفیگاه‌های طالبان پاکستان در افغانستان نگران است. اما آیا طالبان افغان در برابر TTP خود عمل کرده نمیتونند و یا به خاطر خوف از آینده نگران است که در صورت سقوط جایگاهی داشته باشند؟ این سوال است که در آغاز مصاحبه با میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله افغانستان و کارشناس امور نظامی و سیاسی افغان مطرح کردم.
طالبهای افغانستان و همچنان طالبهای پاکستان اینا با هم در یک سنگر جنگ دیدن و صرف نام تفاوت داره که طالب افغانستان طالب پاکستان، اما اینا بنابرای امو پیوند ایدئولوژیک که دارن، بعد از اینکه افغانستان توسط طالبا داده شد، حالا برنامه انکشاف امارت است. برنامه انکشاف امارت اما مسائل ترین بستر فعلا پاکستان است، به خاطر اینکه به اونجا همین نظام طالب سازی که افتاد چند هزار مدرسه در اونجا هست بومی سازی شده. حالا در اونجا اینمی جاذبه پیدا کرده، همین تروریسم در خود پاکستان به این نه تنهایی که به حساب در توان طالب افغانستان هم نیست، اما طالب افغانستان هیچگاهی نمیخواهد که جلوی تیپی را بگیره. اگر یکان حرکت هایی میکنه و یکان مذاکراتی میکنه و اینا را میشانه، این به خاطر ازی است که تعادل مناسبات قسمه که باید با پاکستان حفظ شوه و شکل تکتیکی طوری باشه که اما شکی پاکستان قسمه نباشه که گویا در پشت سر این قضیه به شکل علنی طالبای افغانستان داره.
یارمنس پاکستان گفته که اگر بار دیگه در آینده همونطور یک عملی که تثبیت شده که از طرف همسایه صورت گرفته، اونا حق دارن عمل کنن و امکان داره که عملیات را در برخ نقاط در افغانستان انجام بدن. این تا چی حد ممکن است به نظر شما؟
اگه عملات همیشه صورت گرفته، مثلا در سنر عملات صورت گرفته، در خود صورت گرفته، در اکثر جاها صورت گرفته و در آینده هم شاید صورت بگیره. و اعتقاد ما پاکستان فعلا در یک مشکل بسیار کلان سردچار است، خاطر اینکه بستری از داخل خود پاکستان بیشتر مهیا است. مثلا جنجالایی که اینا با مردمای به حساب نوار مرزی دارن، مثلا جنبش منظور پختین است، جنبش آزاد بلوچستان است، مثلا تی تی پی هست و همچنان ده ها گروه های تروریستی دیگه هستن که در پاکستان اونا فعالیت میکنن. و جلوگیری از این بر پاکستان کار دشوار است، الا اینکه روش های متناسب به سطح تعدید پیدا بکنن.
برمیگردیم به این سوال که پاکستان همیشه در مجالس و کنفرانس های مختلف از طالبای افغان و ای که به رسمیت او را بشناسن حمایت کرده که باید حکومت طالبا را به رسمیت بشناسن و همچنان بسیار خوشبین بوده در حوال با پیروزی طالبا در افغانستان. ولی چی شد که یک بار همین نقش تبدیل شد؟ یعنی موقف دیگه را پاکستان اختیار کرد، این به چی معناست؟
طالبان ناصری کشم بسته بودن که در محدوده پاکستان هر زمانی که پاکستان میخواست اینا را به شکلی که لازم بود هدایت میکرد، قمانده میکرد، تا در آغاز دولت طالبان ساخته میشد، تا زمانی که رئیس ایسای در کابل نرفت در اونجا بین خود جنگ هم کردن، حکومت هم ساخته نمیتانستن. اما هر قدری که از عمر حکومت طالبان در افغانستان بگذره، هم ذهنیت عامه مردم افغانستان و هم روان بین المللی و هم استقلال را که اینا کسب کردن، همین خود موجودیت دفتر طالبان در قطر یک زمینه بود که باید طالب از تحت کنترل مستقیم پاکستان باید کشیده شد.
شما شنیدید که مرزا محمد یارمن کارشناس نظامی و سیاسی افغان بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
نهاد موسوم به زنان خبرنگار افغانستان خواهان تحقیقات مجانبه و بی‌طرف درباره قتل حسنا سادات، هنرپیشه و گوینده پیشین تلویزیون شدند. در همین حال برخی از بانوان خبرنگار در افغانستان میگویند که قتل مرموز حسنا سادات آنان را شوکه کرده و نگران آینده کارشان در افغانستان هستند. بر اساس گزارش ها او دو روز قبل به در کابل کشته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند تا هنوز علت اصلی کشته شدن حسنا سادات، کارمند پیشین یکی از تلویزیون‌های خصوصی و هنرپیشه افغان در کابل مشخص نشده است، اما مرموز بودن مرگ و نگرانی برخی نهادهای خبرنگاری، فعالان مدنی و حقوق زنان را برانگیخته است. مسئولان نهاد معصوم به زنان خبرنگار افغانستان میگوید که این قضیه باید به گونه جدی و بی‌طرفانه پیگیری شود. مشهوده سروری معاون این نهاد روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
راجع به قتل حسنا سادات باید گفت که مشخص نیست و نمی‌فهمیم که چگونه به قتل رسیده و یا هم خودکشی کرده. به این منوال شایعات زیاد پخش می‌شود.
در کل خواست ما است که این قضیه باید به طور همه‌جانبه و بی‌طرف پیگیری شود. گروه‌های امنیتی و هم از طرف حکومت است که باید همچون قضایا را پیگیری بکنند.
بانو سروری از حکومت طالبان انتقاد می کند که با گذشت چندین ماه از قتل مرموز هورا سادات یدوپر افغان تا هنوز پرونده اورانه‌ای نکرده است. برخی خبرنگاران زن در افغانستان پس از شنیدن خبر مرگ حسنا سادات می گویند وحشت زده شده و نگران هستند. نیلا ابراهیمی یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با شنیدن خبر قتل خانم سادات بسیار زیاد متاثر شدم و همچنان وحشت زده. چنین قتل‌های مرموز در افغانستان مخصوصا در پایتخت باعث این میشه که ما خیلی روحی خود را از دست بدیم و خیلی نگران باشیم به خاطر جان خود ما و فامیل ما.
ایمان صافی دیگر خبرنگار زن در افغانستان در این مورد میگوید:
ده حسنا سادات مرینا تولو تا ده اندخنی ورد.
مرگ حسنا سادات برای همه قابل نگرانی است و در کنار آن سوال هم پیدا می شود که یا مرگ و خودکشی است یا کسی پلان کرده بود یا دشمنی داشت. این گونه مرگ‌ها کاملا مبهم است، برای همه نگرانی پیدا می کند و روح و روان زنان را از بین می برد.
برخی فعالان مدنی و حقوق زنان در صفحات اکس خود در مورد علت قتل حسنا سادات نظریات مختلف نوشتند. گلچهره افتالی، زهرا حق‌پرست و مریم عزیزی از جمله فعالان حقوق زن در صفحات اجتماعیشان مدعی شدند که حسنا سادات پس از هجوم آوردن طالبان به خانه‌اش خود را از منزل چهارم پرتاب کرده و خودکشی کرده است. اما خالد زدران سخنگوی فرمانده امنیه حکومت طالبان در کابل در صفحه اکس خود چنین ادعا را رد کرده و مدعی شده است. نتایج ابتدایی بررسی های طب عدلی نشان داده که بانو سادات و شوهرش در حالت نشه بودند و در پیوند به این قضیه یک تن هم بازداشت شده است. تلاش کردیم با اعضای خانواده حسنا سادات صحبت کنیم اما موفق نشدیم. خبر مرگ حسنا سادات روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و تصاویر جسد او نیز منتشر شده است. این در حالی است که هورا سادات یوتیوبر افغان نیز در آغاز ماه سنبله سال جاری در کابل به قتل رسید و با وجود وعده‌های حکومت طالبان عاملان قتل او مشخص نشدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال یک گزارش بین‌المللی. پس از آتش‌بس در غزه، حملات قوای نظامی اسرائیل شدت گرفته است، اما امروز این جنگ به سوی لبنان در گسترش است. امید مرزبان با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آتش بس یک هفته‌ای، غزه برای دومین روز هدف حملات سنگین اردوی اسرائیل قرار گرفت. گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اسرائیل را به عدم تمدید آتش بس متهم می‌کند، اما اسرائیل می‌گوید حماس مانع تمدید آتش بس شد. حملات امروز اسرائیل بیشتر بر منطقه خان یونس در جنوب غزه متمرکز است. اسرائیل میگوید در این حملات 50 جنگجوی گروه حماس هدف گرفته شدند. نظامیان اسرائیلی یک روز پیش در این منطقه آگهی‌نامه‌هایی را پخش کرده و از مردم خواستند که تا آخر روز جمعه منطقه را ترک کنند. اما ملل متحد گزارش داده است که به نظر نمی‌رسد تعداد زیاد مردم منطقه خان یونس را ترک کرده باشند. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است میگوید که از دیروز تا به حال بیش از 200 تن در حملات اسرائیل کشته شدند. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که امروز میان نظامیان اسرائیلی و گروه حزب الله در مرز بین اسرائیل و لبنان تبادله آتش صورت گرفته. حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است در بیانیه گفته است که یک عضو آن کشته شده، اما نگفته که در کجا و چه وقت. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش می‌دهد که روز جمعه در جنوب این کشور 3 تن در نتیجه آتشباری نیروهای اسرائیلی کشته شدند. حزب الله نیز تایید کرده که 2 تن از کشته شده‌ها اعضای این گروهند. در همین حال حزب الله ادعا کرده که نیروهایش بر مراکز نظامیان اسرائیلی حملات راکتی را انجام دادند. اسرائیل اما میگوید 2 هاون نیروهای حزب الله در یک دشت در منطقه شومیرا اصابت کرده و در پاسخ نیروهای اسرائیلی بر جنوب لبنان حمله کردند. اسرائیل پس از آن حملات بر غزه را آغاز کرد که در هفتم ماه اکتبر گروه حماس در حمله در خاک اسرائیل 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در جریان آتش بس یک هفتهی شماری از گروگانان در بدل رهایی تعدادی از فلسطینی هایی که در قید اسرائیل بودند رها شدند. اما اسرائیل می گوید هنوز شمار دیگر از گروگانان در قید گروه حماسند.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که برای کمک به برگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه به گونه عاجل به 26.3 میلیون دلار بودجه نیاز دارند. WFP روز گذشته با نشر گزارش گفته که تیم های آنها در اسپین بولدک و ترخم با برگشت کنندگان دیدار کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فریاد زنان افغان تا آسمان،
فریاد زنان افغان تا آسمان،
زنان معترض
در راهپیمایی اعتراضی اعضای ائتلاف مستقل جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در
با معذرت گزارش نظر به نقص تکنیکی گزارش دیگی را شنیدین. حالا به گزارش برنامه جهانی غذا WFP میپردازیم که برای کمک به برگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه به گونه عاجل به 26.3 میلیون دلار بودجه نیاز دارد.
نگرانی سازمانهای بین المللی درباره برگشت سری و گروهی مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان به افغانستان در آستانه زمستان سرد. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که برای کمک به برگشت کنندگان به گونه عاجل به 26.3 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. WFP با تاریخ اول دسامبر با نشر گزارش در وبسایت خود گفته که تیم‌های آنها در مرز اسپین بولدک و دروازه ترخم با برگشت کنندگان ملاقات کردند. این سازمان افزوده که با نزدیک شدن زمستان نیازمندی این برگشت کنندگان به کمک‌ها بیشتر شده است. در گزارش WFP آمده است که پس از اینکه حکومت موقت پاکستان در ماه اکتبر اعلام کرد که تمام مهاجرین فاقد اسناد را از کشورش بیرون میکند، بیش از 370 هزار مهاجرین افغان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در همین حال شماری از برگشت کنندگان مشکلاتشان را با رادیو آزادی شریک کردند. ادریس باشنده ولایت ننگرهار و یکی از برگشت کنندگان میگوید شمار اعضای خانوادهشان 11 نفر است، اما سرپناه ندارند و کسی هم پرسانشان را نکرده است.
دیسول جمعیده اولست کسی پامیل دست ما کار مال نشده.
زمستان سرد است، 11 نفر فامیل دارم، کار نیست، ما اینجا با فقر روبرو هستیم، با ما سرپناه کمک شود که زمستان را در آن سپری کنیم. حالا در یک ویرانه زندگی میکنیم که بسیار سرد است.
فضل رحمان دیگر برگشت کننده در ولایت کنر به رادیو آزادی گفت با نزدیک شدن زمستان حیران و درمانده است که شب را چگونه با فرزندانش صبح کند.
در پرمیم چوک نسبت ایندیه تراغ لودن
این فرم ما را کسی ثبت نمیکند. دیشب را با دو کمپل نازک نشسته سپری کردیم. هیچ کس به طرف ما نمی آید که پرسانی ما را کند.
عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با پرسش ها در باره رسیدگی به مشکلات برگشت کنندگان پاسخ نداد، اما پیش از این وزارت در صفحات اجتماعیش گزارش داده بود که به برگشت کنندگان کمک توزیع شده است. در گزارش برنامه جهانی غذا آمده که آنان در سال جاری میلادی به دلیل کمبود بودجه مجبور شدند که کمک های عاجل خود را به 10 میلیون نفر در افغانستان قطع کنند و از میان هر 5 نفر نیازمند تنها به یک نفر کمک رسانی کنند. در گزارش آمده است که WFP در ماه نوامبر با 280 هزار برگشت کننده مواد خوراکی و پول نقد کمک کرده است. در گزارش برنامه جهانی غذا این هم آمده است که با توجه به اینکه بیش از 6 میلیون افغان در داخل افغانستان بیجا شدند، سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته است افغان هایی که از پاکستان برگشت می کنند با یک سرنوشت نامعلوم روبرو می شوند.
شماری از اعضای ائتلاف مستقل جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در اسلام آباد روز جمعه برای رهایی زنان معترض از زندان های طالبان را پهمویی کردند. آنان از سازمان ملل متحد خواستند که برای آزادی این زنان از بند طالبان تلاش کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
فریاد زنان افغان تا آسمان،
فریاد زنان افغان تا آسمان،
زنان معترض
راهپیمایی اعتراضی اعضای ائتلاف مستقل جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان برای آزادی همقطارانشان. این زنان برای آزادی جولیا پارسی، منیژا صدیقی، ندا پروانی، مریم کریمی و پریسا آزاد صدا بلند کردند. این زنان در این راهپیمایی که به روز جمعه برگزار کردند، از سازمان ملل متحد خواستند که با آوردن فشار بر طالبان این زنان را آزاد سازد. نسرین حمیدی یکی از برگزار کنندگان این اعتراضات بر رادیو آزادی میگوید در حالی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد، جهان نباید صدای زنان افغانستان را نادیده بگیرد.
مطمئن هستیم که زنان افغانستان به هیچ عنوان تن به سرکوب نمیتن، خاموش نمیشن و در مقابل خشونت و زن ستیزی حاکمیت طالبا قد علم میکنن و مبارزه خود ادامه میتن و در ضمن از جهان و از سازمان های حقوق بشری، از سازمان ملل متحد خواستاری هستیم که کنار زنای افغانستان باشن و حمایتشان از زنای افغانستان دریغ نکنن.
سنم کبیری یک تن از فعالان حقوق زنان میگوید که زنان افغان در جریان 2 سال گذشته نه تنها با فرمانهای طالبان بلکه با جامعه سنتی مبارزه کردند.
معترضین به خاطر خواستن حق خود با چالش‌ها، تهدیدهای امنیتی، زندانی و شکنجه شدند و معترضین ماها تحت تعقیب استخبارات طالبان قرار گرفتند. چون افغانستان یک جامعه سنتی است، در تاریخ افغانستان زنان به خاطر خواستن حق خود زندانی نشده. امروز معترضین همرزمان ما ماها در زندان طالبان قرار دارند. خانم جولیا پارسی با پسرشان منیژا صدیقی و خانم ندا پروانی در زندان زیر شکنجه قرار دارند.
در همین حال هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز ویدیوی اعتراض این زنان را در صفحه اکس منتشر کرده و نوشته است که زنان افغان هنوز هم اعتراض میکنند. هیدربار پیش از این نیز در پیوند با زنان معترض افغانستان نوشته و گفته بود که جای زنان معترض در زندانهای طالبان نیست و آنان هر چه زودتر باید آزاد شوند. در چند ماه اخیر جولیا پارسی، منیژا صدیقی، ندا پروانی، مریم کریمی و پریسا آزاد در تاریخ‌های متفاوت با برخی از اعضای خانواده‌شان بازداشت شدند. هرچند تا به حال حکومت طالبان موضوع بازداشت این زنان معترض را تایید و یا رد نکرده است، اما اعضای خانواده‌های این زنان معترض و همکارانشان مدعی شدند که آنان از سوی افراد استخبارات حکومت طالبان بازداشت شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان در افغانستان بیش از 50 فرمان وضع محدودیت بر عملکرد و فعالیت زنان در افغانستان صادر کردند. ممنوعیت کار در تمام اداره‌ها بر استثنای چند اداره محدود و ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون از موردهای این محدودیت ها اند که طالبان بر زنان وضع کردند. شماری از زنان فعال در این مدت به گونه های مختلف در برابر فرمان های طالبان اعتراض کردند که در بیشتر موارد اعتراض هایشان از سوی افراد طالبان سرکوب شده است. حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما ظاهرا این ادعای طالبان مورد تایید زنان، جامعه جهانی و پیش از سازمان‌های حقوق بشری نیست.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. در ادامه از پیام‌های خودتان می‌شنوید.
پیام‌ها و نظریات شما.
من از معلولین هستم که از تخار با شما پیام گذاشتیم. اما طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستن در کشور، حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است. باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگه قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینا کارم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن بزرگترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادین های اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه. اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلولین را پرداخت نمیکنن؟ باید دیگه مثل حضرت عمر صاحب اینا غمخوار ملت خود باشه، اگرنه در قیامت اینا مسئول خواهد شد.
محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همه عقلان همه ماشه معلول ما بتن و قدمی گذاره کنیم زمستان پیشوری هم همه بسخ هیچ چیز بخوردن نداریم اولادا کنم مریض شده.
خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان امو پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنن که من از گدایی دست بردارم، یک که مصروفات برای خود داشته باشم، که یعنی یک دکان یا چیزی مصروفات داشته باشم.
چرا ماش معلول نمیدم؟ از حال ملت خود با خبر باشد.
پیام شما نظر شماست.